أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فإعلان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينصركم شيئا فلم يظاهروا عليكم أهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فسلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در جریان سوره مبارکه توبه و انفال مفسرین صدر اسلام مخصوصا ابن عباس اصرار داشتند که جایگاه سوره توبه مشخص بشود، که چطور سوره توبه بعد از سوره انفال واقع شده و سوره انفال در اثناء سوره طوال قرار گرفته یا طوال و معین قرار گرفته. انفال در حدود 75 آیه است. سوره مبارکه توبه جزء معین است، اون سوره که آیاتش از 100 آیه بیشتر است. سوره قرآن را به طوال و معین و مثانی و قصار و مانندان تقسیم کردن. طوال همین سوره مبارکه بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و اینها. معین که از 100 آیه بیشتر هست میگن معین. مثانی هست و مفصلات و قصار. ابن عباس مشکلش چند تا بود. یکی این که چطور این سوره انفال در اثناء طوال قرار گرفت یا بین طوال و معین قرار گرفت در حالی که جزء مثانی است. مشکل دیگر ابن عباس بسم الله نداشتن سوره مبارکه توبه است. اون طوری که در کتاب‌های تفسیر چه شیعه چه سنی از ابن عباس نقل کردن این است که ابن عباس یه سؤالی از عثمان دارد، یه سؤالی از حضرت مبارک است امیر سلام داره. سؤال ابن عباس از عثمان این است که چطور این سوره در اینجا واقع شده؟ هم فاصله زمانی زیاد است، برای اینکه سوره انفال اوائل هجرت در جریان جنگ بدر نازل شده است و سوره مبارکه توبه در سال 9 هجری نازل شده است، 6-7 سال بینشون فاصله است. دوم این که چطور سوره انفال و معین کنار هم قرار گرفتن، به این دنبال انفال آمده در حالی که انفال جزء مثانی است، جزء طوال نیست. عثمان پاسخی که داد این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر آیه یا هر سوره‌ای که نازل می‌شد جایش مشخص می‌کرد، می‌فرمود این آیه باید در فلان سوره باشد و اون سوره هم جاش فلانجاست، که ترتیب قرآن هم از نظر سور هم از نظر آیات وحی الهی است. جریان سوره مبارکه توبه چون در اواخر عمر حضرت نازل شده است و فرصت زیادی هم نبود، یا از اون حضرت نپرسیدند یا بیان اون حضرت به همه نرسید، بعد از رحلت اون حضرت ما موندیم چه کنیم. لذا ما فکر کردیم که سوره توبه چون تناسبی با مزمور سوره انفال دارد رو پشت سر انفال ذکر کرد. این جواب فقط به اون سوال پاسخ میدهد که چرا سوره توبه بعد از سوره انفال ذکر شده است. اما اینکه چرا بسم الله ندارد این رو پاسخ نمیده. سرش این بود که سؤال ابن عباس از عثمان درباره بسم الله نداشتن نبود، درباره اینکه چطور دنبال انفال ذکر شده. جناب امام رازی بعد از نقل این مطلب از ابن عباس و عثمان از قاضی نقل بکند که این سخن اگر درست باشد حرف امامیه در می آید، که امامیه معاذ الله قائل به تحریف قرآن هم قائل هم، این که قرآن کم و زیاد شده، دستکاری شده و غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخالت کردند، در حالی که این چنین نیست. قرآن تمام آیاتش و سور، تمام سورش و آیات همه وحی الهی است. این امامیان که معاذالله قائلا بگه کم و زیاد شده. این تهمت از دیر باز بود، در حالی که شما به تبیان مرحوم شیخ طوسی که مراجعه فرمایید، بعد هم فرمایش بود مقدمه مجمع بیان مرحوم امین الاسلام آمده است. مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع میکند که محققین امامیه به این که این قرآن کریم به یک کلمه کم شده، به یک کلمه زیاد شده، این قرآنی که آن جامعه انسانی و امت اسلامی در محضر اوست و خدمت اوست، همان است که از زبان مطهر پیغمبر به امت رسیده است بدون یک کلمه کم، بدون یک کلمه زیاد. این حرف محققین است. حالا ممکن است احیانا کسی گرفتار برخی از شبهات شده باشد. در از آن است که این تهمت از دیر زمان بود، بعدا هم رواج پیدا کرد. اما سؤالی که ابن عباس از مبارک است امیر سلام الله علیه داشت و مربوط به ترک بسم الله است که چرا سوره توبه بسم الله ندارد. اون رو وجود مبارک است امیر طبق این روایت پاسخ را بودن که این آیات اولیه سوره مبارک توبه اعلام نبض عهد و قطع رابطه است، یه اعلام خشم و انزجار و براءت است. به این با بسم الله هماهنگ نیست، چون بسم الله آیه رحمت است و این طبیعه سوره مبارکه توبه اعلان براءت است. این وحی در حد حکمت میتواند قانع کننده باشد، نه در حد علت. برای که بسیاری از سواری که مصدر بسم الله الرحمن الرحیم هستند ولی تقریبا با قهر و غضب شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، این زلزله سال شیم از اینجا ثبت یا عبی لحب به ماننده. بنابراین این در حد حکمت مانع کننده است که میگن وقتی تصمیه در حد حکمت است نه علت. از اینجا معلوم می شود که اون سوری که بسم الله دارد، بسم الله نازل شده است اولا و جز اون سوره ثانیا. این حرف را خود امام راضی هم اعتراف شد به تفسیر که این نشانه آن است که اون جایی که بسم الله دارد اون رو کسی نگذاشت، اون از طرف وحی آسمانی است و جزء این سوره است. اختلاف شیعه و سنی در این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نه. اختلاف در جهر بسم الله است، نه در جزئیت بسم الله. و در جزئیت نسبت به صلات هم همچنین است که آیا جزء نماز است یا نه، وگرنه جزء سوره است. هر سوره‌ای که در بسم الله آمده بسم الله جزء اون سوره است. اما باید او رو جهر خوند واجب است یا مستحب، یا اصلا مستحب نیست واجب هم نیست، این یه مطلب، و جزء نماز است یا نه مطلب دیگر است. اونا به حکم فقهی برمیگردد، وگرنه در بحث تفسیری اینها طوری که امام رازی در تفسیرش تصدیق کرده است متفقن که بسم الله هر سوره جداگانه نازل شده است یک، و جزء همون سوره هم هست دو. خب پس اون چرا که روی این تقریب آمده است ترتیبش به دستور ذات مقدس پیغمبر خواهد بود. حالا گاهی برخی از سور غیر اعتبار در اسنا قرار میگیرن، اون هم به نظم الهی. سور معین هم همینطور هم این چی نیست که همه اونا خط کشی شده یه اندازه باشد، غالبا اینطور است نه دائما، چون که سوره مبارکه فاتحه الکتاب جز اعتبار نیست و در طلیعه سور قرار گرفته و همراه با اعتبار آمده. اونا خواستن بگن به این که سوره انفال 75 آیه، سوره توبه 129 آیه، سوره نظر برقی 130 آیه، جمعاً در ردیف سوره توال خواهد بود، نزدیک 200 آیه می شود و نظیر سوره توال می شود. جزء سبع توال است، یعنی هر سوره طولانی، یکی سوره مبارکه بقره، دومی آل عمران، سومی نساء، چهارمی مائده، پنجمی انعام، ششمی اعراف، هفتمی انفال و توبه. که انفال توبه اگر یک سوره محسوب بشود نزدیکای 200 آیه است در ردیف سوره دیگر. حالا این معیار نیست، غالبا بین است که اول توال است و بعد معین است و بعد مثانی است و بعد قصار و فصلان. عمده آن است که ثابت بشود که تمام این قرآن کریم که ما در خدمت آنیم، یعنی جامعه انسانی در خدمت اوست، بدون کم و زیاد با همین ترتیب به وحی الهی متکی صورتا و آیتا به دستور ذات مقدس پیغمبر آمده است. اونایی که نخواستن این معارف را درست درک کنن در ساده ترین مسئله اختلاف کردن که در نوبت قبل هم اشاره شد. با وضو گرفتن پیغمبر چیزی نبود که اونا ندانن، خب همه میدن پیغمبر چیزی وضو میگرد، وضو شب و تبرک میگرفتن. خب بعد از رحلت باید این اختلاف عظیم در کیفیت وضو گرفتن پیدا شده. این طور نیست که همه مسائل رو مشکل فقهی یا نقدی یا تاریخی باشه، از این سقیفه فتنه هایی برخواست کرده. خب پس براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، این درباره تنظیم این سوره توبه و سوره براءه با قبل و بعد. بعد عنوان براءت بله، ولی بل عنوان قهر تبت یدا ابی لهب عذاب دیگه، یا اونجایی که درباره ایلاف قریش آمده اونم عذاب دیگه، اگر چون چه سخن از عذاب الهی است که عذاب با رحمت هماهنگ نیست، اون آیات هم همینطور دیگه. در برخی از سور هم باز همین هست، آیه اول سوره مبارکه هست است که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت ساعت شئون عدید. خب بله، این دلیلش این است چرا بترسید، برای که زلزله قیامت عظیم است، این از قهر خدا شروع میکنند. خب الان تره کیف فعل ربه تو اصحاب الفیل این طوره، تبت یدا ابی لهب این طوره. در حد حکمت این وجه ها مغرور است. مطلب دیگر آن که این که فرمود براءت، باید ببینی فرق بین براءت که در آیه اول آمده و اذان من الله و رسوله الى الناس که در آیه سوم آمده چیست. براءت یک قضیه خارجی است به اصطلاح، یعنی قضیه خارجی که در فقه و اصول مصطلح است، نه معنای حقیقی قضیه خارجیه که در منطق هست و اون معنای حقیقی خودش از دست داد و به صورت دیگری به اصول راه پیدا کرد. این قضیه خارجیه که برمای ناینی و امثالشون گفتن این مجموعه چند قضیه شخصیه است، این را نمیگن قضیه خارجیه، نظر قتل منطق ازگر اکر منطق ده اینا، و اگر اینا اصطلاح خاص خودشون را میگفتن قابل قبول بود، ولی اینا خواستن حرف منطقی بزنن و اصولی فکر بکنن و این مشکل ایجاد شده که نه قضیه خارجی چیز دیگر و این قضیه خارجی فرماشن اخوای نامنی اون آمده چیز دیگر. و این براءت من الله قضیه خارجی به اصطلاح اصولی است که معنای حقیقی قضیه خارجی این نیست، نه قضیه خارجی تو منطق هست. این براءت ناظر به اون بخش خارجی است، اون تعهد خارجی و توافق خارجی و امضاء خارجی است. یکی اون اذان من الله و رسوله الى الناس، این یه قضیه حقیقیه است، کاری به خصوص اون تعهد و معاهده و امضای توافق اینا نداره. این دو اون کلیت البته که هم شامل میشود، ولی اون یه قضیه شخصیه است. بیان ذالک این است که یه تعهدی بین دولت مرکزی اسلام و سران شرک برقرار شده بود که ترک مخاصمه بود، ترک تعرض بود، تأمین بود، امنیت دادن بود، اینا هم مشرکین در امان بودن و هم مسلمان ها بعد از فتح مکه. این تعهد و توافق بین دولت مرکزی اسلام و قدرت شیخ برگزار شد، یا که اونها از هر فرصت سوء استفاده می کردن، یا خودشون هر جا مسلمان را می گرفتن می کشتن، یا توطئه می کردن با منافقین، یا مظاهری داشتن با کفار برون مرزی. در چنین فضایی دولت مرکزی اسلام از طرف ذات اقدس اله معزون شد که بگوید ما با هم تعهدی نداریم، نقض عهد جایز نیست مگر در سه مورد تخصیصا و در یک مورد تخصصا. اون سه مورد تخصیصا جایز است این است که اگر چون که در هنگام بستن عهد، چون عهد یه عقدی است نظیر عقود تجاری و مانند آن که قابل فسخ است و قابل خیار، ممکن است عهد و طرفین برای خود حق فسخ قائل شده باشه که بگوید ما این تعهد داریم مگر این که من مختارم در طی این مدت در فرون شرایط مثلا عهد رو نقض. همونطوری خرید و فروش اینطور است، اجاره اینطور است، مصالحه اینطور است، مضاربه اینطور است، این گونه از پیمانهای سیاسی و نظامی هم همینطور است. با توافق طرفین عهد بسته می شود، ممکن است عهد و طرفین معین با توافق طرفین خیار داشته باشد، در اینجا نقض عهد جایز. اگر وجود مبارک پیغمبر در هنگام بستن قرارداد و تعهد به اونها گفته باشد که ما با هم معاهده داریم مگر اینکه وحی آسمانی از طرف ذات اقدس اله بیاید که من فسخ بکنم، من مجازم که فسخ بکنم. در این صورت این نقض بجاست، نه نقض بیجا، نقض عهد نیست در حقیقت، یعنی تخصیصا روی حقی که داشتن. مورد دوم جاییست که نشانه های نقض عهد از طرف مقابل دیده بشود. رو اماراتی که شمل سیاسی دولت مرکزی استشمام می کند می فهمد که اونها می خواهد پیمان شکنی کنند. این همون بود در سوره مبارکه انفال بحثش گذشت، به ما تخافن من قوم خیانتن پند بدهیم خلا سوام که بحثش گذشت. قسم سوم جاییست که نه تنها امارات نقض عهد هست، عملا نقض عهد کردن، یعنی طرف مقابل عملا نقض عهد کرده. چون که عده‌ای از مسلمان ها را در جریان صلح حدیبیه همین سران شرک دستور دادند و اینا را کشتند. خب با پیمان عدم تعرض اونها نقض عهد بکنند، یقینا این طرف هم حق نقض عهد دارد، که این بخش را در دسته در همین سوره مبارکه توبه معلل کرد، همون کیفه یکون المشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای که اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. اینا نعل یعنی تعهد چیزی را قبول نمی کنن، اون امضاش هم که محترم نمی شمرن. این سه مورد تخصیص. مورد چهارم که تخصص است، این است که عهد به پایان برسد. وقتی عهد به پایان برسد اینا اعلان براءت کنند، معنیش است که از این به بعد بین ما و شما هیچ اعتصامی، عصمتی، امانی برقرار است. دیگه امید این داشته باشید که ما تجدید عهد بکنیم نیست و شما در امان نیستیم، ما از شما منتظر بیداریم. نه لا به شرطیم، بلکه اگر ما دستمون برسد تبرک میکنیم. این مورد چهارم به انقضا برمیگرد. در جریان براءت وقتی که بسیار از این علل و عوامل حاصل بود، ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود که این براءت نامه به منزله نقض عهد و نقض عهد حکومت مرکزی شماست که از طرف شما باید ابلاغ بشه. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم. در اینجا متبرع من محذوف است. این اعلان انزجار و تبری از طرف خدا پیغمبر است. از کی متبری هست؟ از اون امضا کنندگانی که طرف مقابل تعهد هست. اون چرا محذوف است؟ برای اینکه وحس و مایه علم و منهو جائز الالذین آهد هم من المشکین، یعنی طرف عهد شما من طرف المعاهده، یعنی الله و رسوله متبرع من الذين عاهدتم. این هم من الذين عاهدتم است، هم الى الذين عاهدتم، باید به اونها ابلاغ بشه. این یه نامه سیاسی خصوصی است که از طرف حکومت مرکزی به امضا کنندگان اون تعهد رسیده. این میشه به امر خارجی که بازگشتش به قضیه شخصی برمیگرده. اما اون عزام من الله و رسوله کار به این مسئله به خصوص ندارد. او عام است. چه مشکینی که طرف تعهد باشد، چه مشکینی که طرف تعهد نباشد، از این به بعد اگه کسی تابع حکومت مرکزی نباشد خدا از او بیزاره. و عزام من الله و رسوله الى الناس، نه الى الذین عاهدتم. اون اولی را هم در حضور خیلی ها خوندن، ولی طرف تعهد خود مخاطب است، یعنی می فرماید به این که ایها الناس بدانید اون امضایی که ما کردیم تموم شد. مثل که امام رضوان الله وقتی حکومت مرکزی اسلام را به عهده گرفتن فرمودن که ما با اسرائیل قطع رابطه داریم، به همه هم املا کردیم. این تنها اعلام به سفارت اسرائیل نبود، به همه سران منطقه به سطح بین الملل اعلام کردن که ما از اون رو بیداریم، ارتباطمون قطع است. این دو تا کار است، یکی رابطه خصوصی را با سفیر قبلی اسرائیل در ایران بو اعلام میکنن که ما با هم رابطه نداریم، شما بساتون جمع بکنیم. این یکی این که ما اصلا با کسی که با اسرائیل رابطه دارد مرتبط نیستیم، بذار جریان مصر هم برچیده شد. این دومی هیچ کاری به اولی ندارد، منطقه قانون کلی بره قضیه حقیقیه که دومی قانون کلی بره قضیه حقیقیه است که اولی را هم زیر مجموعه خود دارد. لذا طرف این قانون دومی توده مردم هست الان ناس هست. طرف اون براءت اما طرف امزام. پس اولی یه براءت شخصی است و قضیه مربوطه به خارجی است که با گروه خاصی اعلام میکنن به اونها میگن ما با شما رابطه نداریم. دومی امر کلی است که ما اصلا با مشرکین رابطه نداریم، خواه اونایی که با ما طرف تعهد بودن خواه اونایی که طرف تعهد نبودن. مزایای فرق جوهری بین اون براءت و این اذان ها. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، اونا هم متبرع و الیهم هم متبرع و من. اما در جریان و اذان من الله و رسوله الى الناس، ناس متبرع و الیهم نه متبرع و من. لذا متبرع و من رو اینجا ذکر فرمود. فرمود اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج اکبر که چی؟ چند الله بری و من المشرکین و رسوله، خدا و رسول از مشرکین بیزارن. ایها الناس، پس ناس متبرع و الیه، مشرکین متبرع و من. ولی در اون جریان براءت مشرکین هم متبرع و من هم متبرع و الیه، اون مشرکینی که طرف تعهدن. خب مطلب دیگر این است که فرمود فسیح و فی الارض عربت اشهر، این اشهر سیاهه که چهار ماه هست طبق برخی از نقل ها که در دهم ذی‌الحجه این ابلاغ شده است، از دهم ذی‌الحجه تا دهم محرم یک ماه، از دهم محرم تا دهم صفر دو ماه، از دهم صفر تا دهم ربیع الاول سه ماه، از دهم ربیع الاول تا دهم ربیع الثانی چهار ماه. پس از دهم ذی‌الحجه تا دهم ربیع الثانی این چهار ماه رو میگن اشهر سیاه. یعنی این چهار ماه شما در امانی. این اشهر سیاه بخشش با اشهر حرم هماهنگ شده است، یعنی 20 روز ذی‌الحجه تمام محرم و تمام صفر جزء اشهر حرم است، اما ربیع الاول و 10 روز ربیع الثانی اینا دیگه جزء اشهر حرم نیست. یک ادغامی بین اشهر سیاه و اشهر حرم در اون بخش واقع شد. اتفاقا ممکن بود این حادثه در غیر اشهر حرم واقع بشه. این امر سیهو هم امر اباحه است، واجب و مستحب و اینا نیست. یعنی می توانید در سراسر این حجاز در کمال امنیت هر چه خواستید برید برید. فسیهو فرعال یعنی تجوز لکم السیاه، در امنیتی، اینکه امر وجوبی باشد یا استحبابی باشد از اون قبیل نیست. فسیهو فلعرض اربعه اشهر، اما بدانید که هر جا برید به رقب قدرت الهی رو نمیتوانید عاجز کنید و ذات اقدس اله کافرین رو رسوا کرد. بعد هم اون براءت ممکن است در یوم الحج الاکبر هم ابلاغ شده باشد، ولی اون براءت تو هم مکه ابلاغ شده باشد امتثال شده، در حضور سرانی که امضا کردن اگر گفته شده باشد ابلاغ شده امر عمل شده. و اما این دومی حتما باید در ملای عام باشد که بگن ایها الناس و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج اکبر. یوم الحج اکبر بحثش گذشت. چی بگید؟ با در اینجا محذوف است. اذان بان الله، منتها چون معلوم هست حذف اون با اب نداره. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اینا منزجر. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه مستحضری که وجود بارک ابراهیم خلیل پدر همه مسلمان است، ملت علیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل، در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که شما فرزندان خلیل الرحمنی، او پدر شماست. خب اگر کسی واقعا موحد باشد ابن الخلیل است، ابن ابراهیم است. در موارد زیادی ذات اقدس را در قرآن کریم مفاخر است ابراهیم سلام الله علیه ذکر میکنه، اما تو سوره مبارکه ممتحنه به مانند آن در اون بخش ها میفرماد که شما بست ابراهیم و اصحاب است ابراهیم تأسی کنید، برای اینکه اینا از غال لقومه انا براعا و منکم. حج ابراهیم، حج ابراهیمی این خواهد بود. خب در اون سوره است که میفرماید برای شما اسوه حسنه است درباره ابراهیم و اصحاب ابراهیم، از غال لقومه انا براء منکم، خودش هم فرمود انی براء منکم. این اعلان انزجار برای آن است که یک کار رسمی انبیاست. خب اون همه افتخاراتی که وجود مبارک است ابراهیم دارد در قرآن ندارد دست ابراهیم تأسی کنی، اونا رو مشخص کردن. در قرآن فرمود به پیغمبر تصدیق کنید دقت کان بکن فی رسول الله واسه کن حسنه رو تو سوره احزاب فرمودن. اما اونجا که فرمودن شما باید به حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم تصدیق کنید، ازغار لقوم هم انا برعا اومن کن، این کار مهم نیست که دولت مرکزی باز اون رو بهده بگیرد و از این جد حد میشه حضرت ابراهیمی. خب و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. حالا شما مشرک خواه جزء مردم مکه باشید که برخی از شماها یا غالب شما طرف تعهد بودید، یا نه اصلا جزء اطراف مأمور باشید که طرف تعهد نبودی، ان توبتم فهو خير لكم، که خیر تعیین است تفضیلی، و این تبلیتون فعلم و انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. اگرم از ایمان و توحید رو برگردوندید، بدانید هیچ کاری از شما ساخته نیست که بتوانید خدا را عاجز کنید. در این گونه از موارد برای اینکه توحید محفوظ بماند دیگر سخن از پیغمبر نیست. در به قرآن کریم در مراجعه فرمودید اونجا به سخن از ابلاغ و رسالت و پیام و رهبری و موارد است. اسم پیغمبر را کنار ذات اقدس اله میبینیم، اطیع الله و اطیع رسول به مانند اون. اما اونجا که کار را میخواد بیان کنه که کار به دست کی، اونجا دیگه هیچ نامی از پیغمبر نیست. این که فرمود اعلم انکم غیر معجز الله، دیگه نمیفرمود غیر معجز الله و رسوله، این در آیه قبل. در این آیه هم که فرمود انکم غیر معجز الله، دیگه نمیفرمود غیر معجز الله و رسوله، این خصوصیت توحید است که فرمود اونجا که اسم پیغمبر رو میبرین چون داره طرف ما رو به شما میرسونه. اما اونجا که ما میخوام بگیم مدیر عامل جهان هستی، کی بالاخره کارگردان این جهان هستی، اونجا خداست. اگر یه وقتی گفتیم براءت من الله و رسولی، که اون حرف ما رو دارد میزنن. اما وقتی که ما اون بگیم شما نمیتوانید عاجز کنید، اون قدیر مطلق باید مطرح بشه و لاغی. بذار بر این گونه از موارد فقط نامواره که ذات اقدس اله سبحانه و تعالی است. فی انتولیتون فعلم و انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم، اونم که مردن گرفتار عذاب الیم، شما هم که مرد در پیش داری گرفتار عذاب الیم هستی در قیامت. این تبشیرم قبلا بازگو شد که یا از سنخ تحکم باهای حوض به استهزاز، یا از سنخ معنای لغوی خودش است، چون بشارت به خبر میگویم که در بشر اثر بگذارد، خواه اثر سوء خواه اثر حسن. یه وقت آدم خبر خوبی را میشنود، چهرش بشاش میشود میخندد، یه وقت خبر ترس را میشنود، چهرش دژم و عبوس و درهم گرفته میشود و میگرید. هم اولی بشارت است هم دومی بشارت، چون هر در بشر اثر کرده. منتها حالا اصطلاحا خبر مسرت بخش را گفتن بشارت. مسرت هم همین است، معنی لغویش این است، اونچه که در اساریر وجه این خطوط صورت گونه اثر می‌دارد او را میگن مسرور سرور. اونچه حالا الان به نشاط اختصاص پیدا کرده، خب اساریر وجه همون خطوط چهره است. اما این که فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين، این از یک نظر ارتباط مستقیم با بحث براءت دارد و از جهتی هم بی ارتباط با بحث اذان نیست، یعنی براءت دوم. از اون جهت شخصی که براءت من الله و رسول الذین عاهدتم من المشرکین، این مطلق است نسبت به تمام کسانی که طرف امضا و قرارداد شما هستن، اعلام براءت کنید الا الذین عاهدتم من المشرکین. خب این که مستثنا اینو مستثنا من شد، چون یه مقداری فاصله شده است با اون آیه اول، اون مستثنا من را ذکر فرمود تا این قید را بازگو کنند. همود الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا یک ولم یظاهروا علیکم احدا دو. فرمود اگر کسی طرف تعهد شما بود، تا کنون نقض عهد نکرد، خودشون نقض عهد نکرد، امارات نقض عهد هم از خودشون دیده نمیشه، دیگران را هم نه تحریک کردن نه امارات تحریک از اونا ظاهر شده، نسبت به اینا اهلیتون و امضاتون را حفظ بکنید. پس خود اونها نه نقض عهد کردن عملا،
نه امارات ظهور نقد از اینا پیدا شده از علمت نسبت به دیگران، نه تحریک کردن عملا، نه امارات تحریک از اینها ظاهر شده از علمت. هیچ کدام از این چهار کار را اینا نکردن. عهدش حفظ بکنید، حفظ عهد مربوط به این قیود چهارگانه است که از این دو قید در بیاید. و چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر یکی از این عناصر محوری چهارگانه منتفی شد، یعنی یا خودشون نقض عهد کردن یا امارات نقض عهد از خودشون ظاهر شد، یا خودشون دیگران را تحریک کردن یا امارات تحریک از این ظاهر شد، یکی از این امور چهارگانه پدید آمد، می توانید نقض عهد کنید، چون مرکب ینتفی به انتفاع یکی از شروط چهارگانه. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا بالمباشره، و امارات نقص پیدا نشد، و لم يظاهروا عليكم احدا بالتسبيب، و امارات ظاهرا پیدا نشد، اونگاه فاتموا اليهم عهدهم الى مدته. این کار خوبی است، اتمام عهد است، وفای به عهد است، این تقوای سیاسی است. ان الله يحب المتقين، این کار انجام بدی به واجب مثلا انجام بدی. مدت را مدت گفتن که اون زمان مدید رو میگن مدت، حالا معمولا ولو یک لحظه یا یک دقیقه را میگن مدت، اما اصطلاحا مدت اون زمان ممتد رو میگفتن، زمانی که مدید نباشه، ممتد نباشه، طولانی نباشه رو مدت نمیگفتن در بار اول. فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. حالا اگر اشهر حرم منطبق شد وظیفه دیگری دارید. والحمد لله العالمين.